نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به همه شما شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان، علاقمندان راهکار و شبکه رادیو جمع. خیلی متشکرم که دارید ما رو گوش میکنید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن صنوبری.
سلام.
موضوع این برنامه کنتوره.
چیز خوبیه.
کنتوره. فارسیش میشه شمارنده.
شمارنده.
بله. آره، چیزی که میشماره، میندازه. میندازه؟
میندازه دیگه.
عدد میندازه.
و این باعث میشه که آدم اندازه دستش باشه. که الان چی کارم؟
آره. و اندازه چیه؟
نکوست.
خب داریم درباره کنتور صحبت میکنیم. دوستان کنتور به نظر من فی نفسه چیز خوبیه. یعنی کلن آدم آمار دستش باشه ضرر نمیکنه.
نه حالا الزامن این کنترلی که مال گاز و برق و این چیزاست.
این آمار مصرف رو نشون میده.
کنترلی که تو ذهن آدم باشه. کنترلی که بنویسه. نمیدونم هر چیزی که حساب کتاب دستت باشه.
بدونی چقدر ورودی پول داری چقدر خروجی داری که سر ماه کم نیاری. نمیدونم عرض به خدمتت که
این یه قلمو منم به نظرم میاد بهتره ندونم.
یه قلمو.
ندونم راحت‌تره.
خب
یا مثلا بدونی واقعا چقدر تو زندگیت داری کار میکنی، چقدر داری واسه آیندت برنامه ریزی میکنی، آموزش میبینی، میدونی چی؟ آدم حساب کتاب زندگیش دستش باشه بد نیست. کنتور میری سر کار از این ور چند کیلومتر از اون ور، شاید واقعا 10 کیلومتر که همتر تو تهران اینجوریه.
آره خب
یه ورودی خروجی جا به جا
من یه مسیری میرفتم محل کارمو مدت ها 17 کیلومتر بود.
بل.
بعد یه راه پیدا کردم دیدم که مثلا 1 کیلومتر تقریبا
چی؟
مینداختم از اون ور از سمت کره جنوبی اینا ها اون ور بر میگشتم هم مکزیک، مقصد مکزیک یک ترافیکی هم بود سر صبح بر میگشتم میبندم سر کار.
کره جنوبی یا نیم کره جنوبی؟
راست میگی، همین مشکل منه.
مشکل تا میخوام بگم آمار داشتن تو زندگی خوبه، ولی یه جاهایی هم آدم بعد یه ذره بی حساب کتاب باشه.
آفرین. مثل چی؟
آدم خواب شبش از دست میره اگر بخواد همه چی رو حساب کتاب کنه. امروز ببین من واقعا دو تا قاشق برنج اضافه خوردم.
خوردی که خوردی.
اینا که صبح پا میشن اولین کاری که میکنن میرن رو ترازو
میکشن،
بعد 100 گرم میبینن که مثلا از دیروز بالاتره. آره. بعد میشینن 100 گرم گریه میکنن. ولی اون آب بدنت که کم میشه، تو باید
که
چربی سوزی کنی نه اشک سوزی.
نه حالا بحثمو چاقی نیست، بعضی اون بحث چیه
اشک سوزی چیه؟
نه من چطور اشک بوس داری هیچ چیز نمیشه.
اشک سوزم جهان سوز داری.
عشق سوزم داشته باشیم.
خب
عرض میکردم که میخوام بگم اگرم داریم، من دوروبرم دیدم آدمایی که اونقدر حساب کتاب میکنن، اونقدر حساب کتاب تو هر چیزی میکنن، یعنی واقعا دلش نمیاد مثلا بین روز گشتش شده بیسکویت واسه خودش بخره. این یکی نه به خاطر چاقی، به خاطر پولش.
آها.
نه اینکه نداره ها، میگه حالا من چه کاری 120 تومن بدم یه بیسکویت بگیرم.
چند؟ 120
120,000 تومن.
آها.
حالا شو واقعا حیف نخوردن بیسکویت.
نخوردنش برای ضرر داره، نه پولشو نداره.
شمردن خوبیه. بله
من میخوام بگم شمردن به طور کل خوبه، ولی جایی که احساس کنی داره زندگی تو به هم میریزه و اونقدر حسابگر شدی که هیچ کاری رو بدون وسواس نمیتونی انجام
بدی، کارت بخوره
اون بده. خب پس یعنی حسابگر باشیم وسواسی نباشیم.
اندر حکایات در حکایات یات اندر حکایات.
در بخش ادبیاتی برنامه دوستان میخوام براتون یه حکایت بخونم از گلستان سعدی که گفتند یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند. یه حکیمی به پسرش میگفت زیادی غذا نخور، که آدم سیر باشه بدحالی در پی داره، رنجوری در پی داره. حالا گفته پدر گرسنگی خلق را بکشد، نشنیده ای که ظریفان گفتند به سیری مردن به که گرسنگی بردن؟ گفت اندازه نگهدار. این همون جایی که ما راجبش صحبت کردیم، اندازه نگهدار. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. و یه دو بیتی خوشگلم ادامهش داره، میگه که با آن که در وجود طعام است عیش نفس، رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. اگه اندازه رو رد کنی همین قضیه که اینقدر خوشمزه است پدر آدمو در میاره. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود.
خب ما توی تابستون درباره مصرف برق خیلی صحبت کردیم و در زمستون احتمالاً درباره مصرف گاز فراوان صحبت خواهیم کرد.
اینه که بهار و پاییز حرف نداریم.
نه میخوام بگم حواسمون به این کنترلمون باشه که داریم چجوری مصرف میکنیم. قبلا هم گفتیم بله باید تولید بیشتر باشه، لوازمی که به ما فروخته میشه باید مصرفشون کم باشه، همه اینا درست
بهینه باشه،
بهینه باشه، ولی حواسمون به این کنتر آب و برق و گاز
باشه.
باشه، یه ذره بدونیم که داریم چجوری مصرف میکنیم، چیز بدی نیست. آخه میدونی چیه؟ ما یه چیزاییو خیلی دقیق میدونیم چقدر داریم مصرف میکنیم، مثلا بنزین.
بله.
چون باکش خالی میشه دوباره میری 40 تا میزنی.
ولی مثلا گاز چون باکش نیست، طرف باکش نیست،
باکش نیست یا تو لوله میاد دیگه،
تو لوله. فکر مثلا برق بنزین... چون باکش نیست، باکش
وصله
نیست.
وصله
منبعش هم معلوم نیست کجاست دیگه.
چرا معلومه کجا؟
نه یعنی جلو چشه
مثلا نیروگاه چند تا داریم، نیروگاه مختلف نکا داریم.
من خیلی ساله تو شهر زندگی میکنم در جواب متمدن. آره میدونم، منظورم اینه که منظورم اینه که نمیبینی.
ببین داخل این وقت گفتی نمیبینی، من گفتم چند نمیدونی واقعا برات عجیبه. چطور هر وقت اینجا اینو میزدم تو پریز برق داره، از کجا میاد؟
من یه تصمیم میگرفتم
چند تا مهربود هستن اون پشت هی برق رو من میفرزن، این یه کجاها میاد؟
آفرین، کنترل کمک میکنه ما همچین برداشتی نکنیم. عرض من تمام.
آنچه پیش آید
در بخش آینده پژوهی برنامه در خدمت کارشناس محترممون هستیم. خیلی خوش اومدین. من سوالم امروز از شما اینه،
ممنونم که منو دعوت کردید.
اختیار دارین در زمانهای آینده شمارنده ها یا کنتور ها چه پیشرفتایی میکنن؟ ما دیدیم که کنتور ها قبلا مکانیکی بودن، چرخنده ای بودن، الان دیجیتال شدن و پیشرفت کردن، کوچکترین مصرفی رو ثبت میکنن.
میفهمم حرف تو. بله. میفهمم. ببین این تالار بورس دیدی؟
بله بله.
دو فکر میکردم نمیدونی نیروگاه هایی دو، بعد فهمیدم میدونی. آره. بعد تالار بورس هم که میدونی چیه.
بله بله.
خب اونجا دیدی که یه عالم عدد و رقم اون بالا روی تابلوی بود، الان دیگه اون شکلی نیست، الان یه شکل دیگه است.
بله.
چند تا مانیتور.
بله.
خب. این کنترل مصرف همه چیز در آینده اینا رو میندازن رو پیشونی طرف.
جانه میشه که
ریز ریز مینویسن دیجیتال، مثلا اینجا مثلا آب چقدر این مصرف کرده، برق، گاز، حرف چقدر میزنه، مثلا ما اینجوری اینا همه این کنترل هست.
بعد نهادی که این کارو انجام میده چیه؟
وزارت کنترل دیگه هست، انجام وزیر کنترل این کارا رو هندل میکنه.
آها خب.
یعنی هندل که
دسته
نه انجام میده،
انجام میده،
یعنی این راه میندازه.
آها بله،
کار راه میندازه. بعد وقتی که آدم ها دیگه خجالت میکشن دیگه، پیشونیشون نوشته که این زیادی برق مصرف میکنه، تو هیچ جمعی جایی نداره.
بله
همین امروز خود ما بفهمیم یه نفر برق زیاد مصرف میکنه، تو جمعمون راش میدیم؟
نه
بره همونجا که برق مصرف داره.
دوستان عزیز به انتهای برنامه راهکار رسیدیم. درباره کنترل یا شمارنده صحبت کردیم و اینکه حالا برای انرژی ما کنترل داریم تو هر خونه‌ای، تو هر واحدی، هر جایی که داره انرژی مصرف میکنه، اینا قابل رویته، میفهمیم. یه چیزی مثل بنزین هم که خیلی دم دستیه که قشنگ تموم شدنشو میبینیم.
بله.
ولی خب خیلی چیزا هست تو زندگی کنترل نداره.
عمر
کنترل نداره. چاخان کنترل نداره. بگو.
نداره.
راه داش بگو کنترل که نمیندازه.
دقیقاً.
ولی موضوع اینه که بعضی چیزا کنترل نداره و به خاطر اینکه نداره همون بهتر که نمیبینیمش، ولی از اون طرف چیزایی هستن که اتفاقا باید چارچشمی، نمیدونم، صد چشمی حواسمون باشه، خودمون یه کنتور انتظایی فکری تو ذهنمون داشته باشیم که هی بشماریم حواسمون باشه این داره کم میشه ها. مثل همین عمر
و و برعکس یه جاهایی در خدمت خانواده ایم، هی حساب کتاب نکنیم که چقدر من وقت گذاشتم. آقا بی شائبه
بهتر که نداره.
آره آره راحت.
به نظرم آدم نباید محبتاشو با شائبه ابراز کنه.
بی شائبه،
بی شائبه. آره بس. چون اینجوری میشه که همه بیقرار آدم میشن، ولی اگه اونجوری باشه همه باقرار.
به نظرم بی همینجا در اوج خودمون.
به نظرم زندگی بیهوده خود زندگی آدم باید باهوده باشه.
بله خسته نباشین و خداحافظ.
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 راهکار تمام شد.
ز شمس حق و دین به سال هشدار.
جوان همراه شما.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام، سلامی به مساحت 1,648,195 کیلومتر مربع از ایران پایدار، ایرانی به وسعت ایمان، به بلندای امید. سلام به سر تا سر این خاک، این خاک پاک، از جنوبی ترین تا شمالی ترین نقطه، از غرب تا شرق ایران. با نگاهی به جنگ‌های این دوران می‌بینیم که دیگه زمان جنگ‌های سخت سر اومده و اغلب جنگ شناختی کلید واژه‌ایه که این روزا توی ادبیات سیاسی و رسانه‌ای جهان می‌شنویم. و نکته مهم اینجاست که ایران یکی از کانون‌های اصلی هدف جنگ شناختی در دنیاست. اما این جنگ نسبت به نبردهای دیگه دارای پیچیدگی و ظرافت بیشتریه و همینطور یکی از متداول‌ترین نبردهایی که توی جهان وجود داره. توی جنگ شناختی کار دشمن خیلی راحته، چون ایجاد شبهه و تردید کار راحتیه. اما اقنای افکار جامعه و پاسخ به این شبهات مستلزم کار جهادی و تخصصیه، چرا که هم افکار جامعه در برابر تهاجم دشمنان باید ایمن باشه و هم نقاط ضعف جامعه در برابر جنگ شناختی مشخص بشه. در ادبیات جنگ شناختی بی‌ثبات‌سازی و تأثیرگذاری بر دیگران دو مفهوم کلیدیه. بی‌ثبات‌سازی از طریق تولید و توزیع مهندسی شده اطلاعات اغلب نادرست در بستر شبکه‌های اجتماعی رخ میده و تأثیرگذاری هم نتیجه تحریک بخشایی از جامعه است، به طوری که اون قشر تبدیل به یک اسلحه میشن و به سمت خودشون و بقیه نهادهای اجتماعی شلیک میکنن. ایران جامعه ایه که در معرض جنگ شناختی مستمر از جانب دشمنانش قرار داره. مقصود از جنگ شناختی اینه که اطلاعات مهندسی شده به گروه های خاص به نحوی ارائه بشه که اونها رو وادار به رفتارهایی بکنه که خارج از شرایط طبیعیه. این اطلاعات اغلب دستکاری شدن و به این معنا که بخش اعظمشون نادرستن و یه طوری کنار هم قرار داره میشن که میتونه روایت های ساختگی از پدیده های اجتماعی رو عنوان کنه و در واقع چیزی خارج از واقعیت رو به مخاطبانش عرضه میکنه. برای کشوری که در معرض جنگ مستمر و همه جانبه شناختیه، اعتماد مردم مهمترین داراییه. وقتی به مردم یک جامعه نشه دروغ گفت، اون زمان ماشین جنگ شناختی از کار میفته. بهینه‌ترین اقدام در مقابل جنگ شناختی دشمن اینه که به گونه‌ای رفتار کنید و سخن بگید که مردم دروغ‌ها رو باور نکنن. در مقابل جنگ شناختی دشمن یک نقطه ضعف بنیادی این میتونه باشه که محتوا در حوزه‌های مورد نیاز به اندازه کافی تولید نمیشه. جهاد تبیین همونقدر که کیفیت محوره، کمیت پایه هم هست. در روانشناسی شناختی این جزء اصول اولیه است که بالاتر بردن کمیت یک پدیده شناختی تکرار ایجاد میکنه و تکرار منجر به شکل دادن واقعیت توی ذهن میشه و به زبان ساده‌تر از تکرار سخن حق نباید خسته شد. این عبارت قدیمی که تکرار ملال‌آور است از جنبه شناختی کاملا نادرسته. نگاهی به سبک کار رسانه‌های معارض هم نشون میده که از تکرار اخبار و روایت‌های دروغ خسته نمیشن و به یک معنا تنها کاری که میکنن خلاقیت خستگی ناپذیر در دروغگوییه. هدافند غیر عامل اقدامات غیر مسلحانه‌ای که ضمن افزایش بازدارندگی آسیب پذیری در حوزه‌های مختلف رو هم کم می‌کنه و زمین ساز پایداری اجتماعی میشه. اگرچه مسئولیت در پدافند عامل با نیروهای مسلحه، اما در پدافند غیر عامل علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و مسئولان، آحاد مردم هم دخیلن. از اونجایی که نوع تهدیدات در عصر حاضر تغییر کرده و از شکل سخت افزاری به نرم افزاری سوق پیدا کرده، دشمن جرأت حمله نظامی به ایران رو نداره، اما از طریق جنگ‌های ترکیبی وارد میدان میشه. در حوزه جنگ شناختی هیچ تیری به قلب رزمنده ای اصابت نمی کنه، بلکه گلوله ها به روی کردهای ارزشی شلیک می شن و فکر و جهانبینی رو هدف قرار می دن. در مقابله با چنین جنگی، عملیات پدافند غیرعامل به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و دستگاه‌های فرهنگساز در جامعه اسلامی ایرانه. به بیانی ساده‌تر، تهاجم فرهنگی دشمن باید با کنش فرهنگی پاسخ داده بشه. جهاد تبیین باطل کننده جنگ شناختی دشمنه که ویژگی مهم این جهاد صداقته. در جهاد تبیین پرده از حقیقت برداشته میشه و همه مردم در ایران و جهان از اون آگاه خواهند شد. باشد که ایران را به اقتدار بسازیم،
ایران پایدار به وسعت ایمان، به بلندای امید.
اگر سنگ خوردی و پایین ماندی، کنار هر دلی یک گل نشاندی، برای عاشقان آواز خواندی، بعد از آن اگر دریا به دریا بیقراری، میان موج و طوفان پایداری، به این جغرافیا شکوه دادی، بعد از آن نام تو ایران می‌شود، بعد از آن نام تو ایران می‌شود.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قطع آه مرگ بر زیر مانده بر جلوی کودک ربا، مرگ بر قصف خنده های روشن علی رضا،
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
تو شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولات،
مبلمان و کالای خواب
همش با نام تاده،
اصالت و کیفیت و
شکوه
راه ستاده